أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. حكمت 14 از حكم مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. و قال علیه السلام: من ضیعه الاقرب اتیح له الابعد. کسی که او رو اقرب یعنی نزدیکتر ضایع بکنه، درست تحویل نگیره، پذیرای او نباشه، از خودش برانه، اتیح له الابعد. اتیح له یعنی براش ممکن میشه، در اختیارش قرار میگیره دورتر. به نوعی کسی که نزدیکانش او رو ضایع بکنند، این شخص ارتباط و دوستی با دیگران رو به دست میاره. حالا اگر بخوایم بگیم که خیلی چی بکنیم، میگیم حالا بالاخره همه راه ها و درها بر روی انسان بسته نمیشه. در روابط اجتماعی گاهی اوقات میشود که انسان بالاخره اوضاعش به هم میریزه، خیلی از دوستانش، خیلی از مرتبطین با او، نزدیکانش ممکن است که رابطهشون با او تیره بشه و مشکل با هم بر بخورن. حالا اینم بد نیست که در ادامه اون بحث دوستی و دوستیابی و حفظ دوست و اینها که در نهج البلاغه اشاره کردیم، این هم مطلبی است، واقعیت است دیگه. بالاخره انسان گاهی اوقات حتی اعضای خانوادهش درست تحویلش نمیگیرن، یا دوستان و نزدیکانش اینو پذیراش نیستن، با او قطع رابطه میکنن. همسایگانش مثلا این گونه نیست که گمان کند که دیگه تمام شد، دنیا به آخر رسید و دیگه اینجا دیگه پایان دنیاست و دیگه هیچ راهی ندارد او دیگه. نه خیر، لعل میرود در یک جای دیگری با یک جمع دیگری که به ظاهر از او دور هم هستن یا دورتر هم هستن، و این امکان براش فراهم میشود که با اونها ارتباط برقرار کنه. به هر حال اینم حالا هم جنبه امید بخشی دارد که در روابط اجتماعی ما ناامید نشیم، هم بیان یک واقعیتی است که به هر حال گفتن گریزد به حکمت ببندد دری، به رحمت گشاید در دیگری. که حالا اگر یک راهی به روی انسان بسته شد، انسان راه‌های دیگری باز میشه. عرض بکنم این فقط جنبه این نیست که انسان رو از ناامیدی بخواد نجات بدهد، نه، اصلا یک واقعیتی است. حالا بحث امید و ناامیدی به کنار، اصلا یک واقعیتی است اینطور. تجربه هم همین موضوع و همین مطلب ثابت شده است و حقیقتا اینطور هست که این اقرب و ابعد رو، نزدیکتر و دورتر رو، قریب و بعید رو، ما باید درش یک تجدید نظری بکنیم. یعنی وقتی انسان به هم معارف دینی مراجعه میکند، هم واقعیت زندگی مراجعه میکند، این قرب و بعد بیش از این که جنبه جغرافیایی داشته باشد یا جنبه نژادی و حتی خونی داشته باشد، بیشتر جنبه معنوی و معرفتی داره. جنبه معنوی و معرفتی داره. یکی از شخصیت هایی که در تاریخ از اون نام برده میشود به نام اویس قرنی. حالا من در جزئیات این شخصیت کاری ندارم، ممکنه انقلت و قلت‌هایی وجود داشته باشن، شما میدونید دیگه همه جا یک انقلت و قلتی هست، اینه که نمیشه دیگه جلوش گرفت. لکن فی الجمله انسان از مطالعه آنچه که درباره این شخصیت در کتاب‌های مختلف آمده، فی الجمله میشود گفت که حالا چنین شخصی بوده. خب حالا بر اساس همون چه که در اویس قرنی گفته شده، اویس قرنی به لحاظ جغرافیایی فرسنگ‌ها از پیامبر فاصله داره و دورتر از پیامبر و در سرزمین دیگری، در فرسنگ که یمن زندگی میکنه. به حسب ظاهر و با اون تقسیمات جغرافیایی هموطن پیامبر خدا به شمار نمیره، ولی حقیقتا هموطن اوست. میگم به لحاظ تقسیمات جغرافیایی، محل تولد، قبیله، نژاد، چیزای از این قبیل، میگن نه دور از پیامبر، ولی حقیقتا هموطن پیامبره. در چه زمانی؟ زمانی که شما ملاک وطن را یک ملاک معنوی و معرفتی قرار دادید. اونگاه است که شما از چیزی به عنوان وطن توحیدی یاد میکنید. در وطن توحیدی آنچه که انسانها رو هموطن هم قرار میده توحیده، ایمان به خداست، جهت وحدت عقیده است، جهت وحدت هدف. اینها انسانها رو در یک راستا قرار میدهد و هموطن هم قرار میده. از اون طرف شخصی مثل ابولهب که نه تنها با پیامبر خدا همشهری حساب میشه، هر دو در یک شهر، یعنی شهر مکه به دنیا آمدن و در یک شهر بزرگ شدن، همشهری هم حساب میشن و نه تنها از قبیله پیامبر خدا هست، بلکه بالاتر از این جزء خیشان نزدیک پیامبر خدا و عموی ایشان هست. اما در این حال به لحاظ عقیدتی و با نگاه به هر حال معنوی و معرفتی هموطن حقیقی پیامبر نیست و او عضو وطن توحیدی نیست، چون ایمان به خدای یگانه رو در قلب خودش نداشت، نسبت به پیامبر خدا بیگانه بود و در نتیجه نمی شود او رو به عنوان یکی از هموطنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محسوب کرد، که به قول شاعر گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. حالا این اویس قرن در یمنه، مال انگاری پیش پیغمبر خداست. هاکزا بالعکس، کسانی در پیش پیامبر بودن لکن در حقیقت با پیامبر نبودن. پیامبر رو در مکه درست تحویل نگرفتن، شهر خودشه، قبیله خودشه، مردم خودشن، تحویلش نگرفتن. شهر دیگری به نام یثرب، اونجا پیامبر رو با آغوش باز پذیرفتن، آمدن با پیغمبر بیعت کردن، مردانشون زنانشون با پیغمبر بیعت کردن، پیامبر رو پذیرفتن، اسم شهرشون رو تغییر دادن، از یثرب تغییر دادن به مدینه النبی، پیامبر رفت اونجا. در حقیقت هموطنان پیامبر، دوستان پیامبر شدن این آدمایی که به حسب ظاهر همشهری پیامبر به شمار نمی آمدن. در زندگی اجتماعی اینطور هست، در سیاست خارجی اینطور هست، گاهی اوقات همسایگان جغرافیایی یک کشور با او قطع رابطه می کنند، لیکن دنیا به پایان نمی رسه. گاهی در ماوراء بحار، به قول انگلیسی ها میگن اوورسیز، اون ور دریا ها، میدونی که یک کشورهای دیگه هستن، اونها یک همجهتی هایی پیدا میکنن. حالا اون جهتی که گفتم جهت معنوی و الهی که خب به کنار، که بحث وطن توحیدی است، اما نه، حالا اصلا اون نگاه معنوی و الهی رو هم بذاریم کنار، اهدافشون، منافعشون در یک راستا قرار میگیرن. ممکن است اون کشور به حسب ظاهر مسلمان نشینی که به لحاظ جغرافیایی در همسایگی ما هست با ما قطع رابطه میکنه، ما رو درست تحویل نمیگیره، هزار و یک مشکل ایجاد میکنه برای ما، حتی جنگی رو به ما تحمیل میکنه، یا کشورهای دیگر کمک میکنن به جنگ علیه ما و کشته شدن مردم ما، کسانی که در همسایگی ما قرار دارن. اون ور اقیانوس، مثلا اون ور اقیانوس ها فرسانی سر کشورهایی هستن که به حسب ظاهر چه بسا مسلمان هم نیستن، مثلا مسیحی ان یا کمونیستن، در کشورهای آمریکای جنوبی فرض بفرمایید، اونها به جهت برخی از آرمان ها اهدافی که احساس میکنن که با ما نزدیکه، اینها نظرشون است که با ما همجهت قرار بگیرن و با ما کمک میکنن. حالا بعضی از مطالب رو هنوز که هنوز نمیشه گفت و صلاح نیست گفته بشه، ولی ما از ارتباط با آمریکای جنوبی خیلی استفاده کردیم، خیلی تو این دوره تمام شد، البته متاسفانه یه دوره محدودی بود، دوره محدودی که ما با آمریکای جنوبی مرتبط شدیم، یه اوائل انقلاب بود که خب اون بحث انقلابی بودن و انقلابیگری و از این حرفا و تو این فضاها اونا خب احساس نزدیکی با ما میکردن، ما هم همینطور، و فضای اونچنانی، اون یه هیجانی بود، تمام شد، اون گذشت تا آمد تا این اواخر، مثلا از سال 82-83 به بعد، مثلا که آرام آرام یک رابطه جدیدی ایجاد شد، شروعش هم به قول آقای امروزی ها پایلوتش و اون مقدمش هم ونزوئلا بود و اون آقای هوگو چاوز، و بعد هم تصریف پیدا کرد بعضی کشورهای دیگه. ما به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به جهات مختلف استفاده های سنگینی از این منطقه کردیم و خب البته خب بعدن دیگه سیاست تغییر کرد و استفاده هم تمام شد، خودمون ضرر کردیم، خیلی چیز مهمی نشد، خودمون ضرر کردیم. میگم نمیشه خیلی بعضی ابعادشو باز کرد، نکات خیلی زیادی هست در اینجا. همین هوگو چاوز آمده بود ایران و اینجا کلمه فارسی آخوند رو یاد گرفته بود، کلمه فارسی آخوند رو یاد گرفته بود. تو صحبتاش گفتش که به من 40 تا آخوند بدید، 40 تا آخوند شیعه به من بدید، من اینها رو ببرم کشورم و اینا مردم من رو هدایت کنن، ما به دین شما در بیاریم. خیلی حرفه، عرضم خدمتون که 40 تا آخوند به ما بدن، ولی خب ما ندادیمش. عرضم خدمتون که چون به هر حال بحث اعزام به خارجه و اعزام به خارج به هر حال اینجا ارتباطاتی هست، سهمیه هایی هست، هر کسی که نواد بره نه، افرادی هستن که اصلا زبان هم آشنا نیستن و ولی خب اینا تو صفن، اینا باید احسان بشن و طبیعتاً ما این کارو نکردیم. پس معتون که ولی منظور میخوام بگم اون بر... یا حالا اون کلیپ رو حتما ازش دیدید، دم در حضرت مهدی صحبت میکنه و انتظار فرج و فرج حرف آدم فکر میکنه مثلا سخنان جمکران بوده مثلا، در صحبتتون که بله حالا در دیدار با اون شخص به فلسطینی دم در حضرت مهدی صحبت میکنن با گوچاپس کلیپش هست. حالا کار نداریم ارسام معتون که به هر حال ما کاری به اون شخص نداریم که حالا بالاخره پس مسلمان و شیعه شد از دنیا رفت، آقاد به خیر شد یا نه، مسیحی بود یا کمونیست بود، ما کاری به شخص او نداریم و بنارم میذاریم برای که اصلا اون کشورها مسیحی یا کمونیست هستن. منتها به جهت برخی از حالا جهاتی که در برخی از اهداف یا منافع، اصلا منافع مادی و دنیایی و اقتصادی یه همجهتی هایی بود، در حالی که ما در اطراف خودمون بن‌بست داشتیم، یک جای دیگری در یک جای دوری این باز شد. لذا اینکه خداوند در قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه 100 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، کسی که در راه خدا هجرت بکند در زمین مییابد مراغم، یعنی مناطق امن، مراغما کثیرا، مناطق امن فراوانی و سعه و امکانات وسیعی رو پیدا میکنه. یا در سوره نساء باز آیه 97 دو سایه قبلش فرمود که قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، بحث همین هست. از یا سوره حج آیه 58 والذین هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، بحث هجرت و مسائل از این قبیل هم مطرح است که اگر انسان در شهر و دیار خودش در میان نزدیکان خودش نتوانست، کارش نگرفت، امکان براش فراهم نشد، به هر دلیلی اطرافیانش او رو تحویل نگرفتن، وحشت نکنه، نترسه، توکل کنه به خدا، هجرت بکنه بره جاهای دیگه و اونجا انشاءالله زمینه براش باز میشه. و البته اگر این هجرت در راه خدا باشه و به خاطر خدا باشه و به خاطر حفظ دین باشه و حفظ معنویات باشه، طبیعتاً اون امداد الهی هم هست و کسی اگر در این راه کشته بشه شهید هست که والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا، این بالاخره رزق حسن رو دریافت میکند کسی که حتی در این راه کشته بشد. امام هم فرمودن که من ضیعه الاقرب اتیح له الابعد، و عرض کردم یک واقعیتی است، تجربه هم همین رو نشون داده است که انسان نباید بترسه، وحشت بکنه، کسی که نزدیکانش او رو ضایع بکنند فرصت ارتباط با دیگران و قریب ترها برای او فراهم میشه، گرچه اولویت این نیست، اولویت این است که ما اول بتوانیم حالا در همون جایی که هستیم ارتباطات خوبی برقرار کنیم، اما اگر نشد ناامید نباشیم، جاهای دیگه بریم اقدام بکنیم. و اساسا اصل هجرت و مهاجرت و گسترش دادن ارتباطات این خودش دارای آثار خیر و برکت هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.